أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بحث در این بود که آیا حدیث رفع رفع ما لا یعلمون هم شبهات حکمیه را شامل میشه و هم شبهات موضوعیه را، یا مختص شبهات موضوعیه یا مختص شبهات حکمیه. خب اشکال این بود که وحدت سیاق اقتضا میکنه که به حساب رفع ما لا یعلمون ظهور داشته باشه در شبهات موضوعیه و عموم و اطلاق نداشته باشه. یکیش وحدت سیاق وجودی ذکر کرده مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، و دیگران که لازمه اون وجود این است که این فقط شبهات موضوعیه را شامل بشه و شبهات حکمیه را شامل نشه. و طالبی که انشاءالله در ظهور این روایت در این که فقط شبهات موضوعیه را میگیره عرض میکنیم، امروز حدود شاید 11-12 تا مطلب بشه که خوب توجه بفرمایید که به حساب انشاءالله روشن بشه. یه وقت وحدت سیاق بود مذتر رو ایلی مستکرهو علی ما لا یطیقون. خب اینا همه اونی که انسان مستر میشه، اونی که ما لا یطیقونه، اونی که مستکرهو علیه فعله، حکم که معنا نداره که بگی من مکره شدم بر وجوب، وجوب رو من طاقت ندارم، نه معنا نداره. اونی که معنا داره اصرار، اکراه، عدم طاقت بر فعله. خب وحدت السیاق میگه ما لا یعلمون فعل. به این حرف مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه سه تا اشکال کرده در واقع. یه اشکالش را که روز چهارشنبه بررسی کردیم که از دیگرانم بود که وحدت سیاق جاش اینجا نیست، آغازی ها دو تا اشکال دیگه هم کرده. اشکال اول آغازی ها این است که آقا وحدت سیاق در روایت نیست، چون روایت داره الخطأ و نسیان، اینا که ربطی به فعل نداره، آخرش هم داره الحسد و تیره، اینم که ربطی به چیز نداره، وحدت سیاق نداره. ستای وسوسه، ستای آخر حدیث، دوتای اول حدیث، ربطی به فعل نداره. این وسط فقط میمانه چهار تا فقره ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستکرهو الیه و مستکرهو علیه. هیچه وحدت سیاق شد. این اشکال اول. خب از این اشکال بعضی ها جواب دادن که عرضم به حضور شما آقای روحانی رحمت الله علیه در منتقا جواب داده که وحدت سیاق لازم نیست که همه فقرات یک سیاق داشته باشه. نصف حدیث که ما داره این مای موصوله چهار تاست، سه تاش فعله، اینم میشه وحدت سیاق. وحدت سیاق لازم نیست. خب این اشکال ایشون بعید نیست درست باشه، خاطر اینکه خلاصه میگه آقا چهار تا مای موصوله، مخصوصا که پشت سر هم ذکر شده، اینه که لذا این یک امر عرفی است که اگر وحدت سیاق درست باشه اینجا هم درسته دیگه، چهار تا مای موصول ذکر شد، حالا حتما لازم نیست همش فعل باشه که، منتها اگر همش فعل بود اوضح بود، ولی حالا همش فعل نیست ولی بازم وحدت سیاق هست. این یک اشکال آغازی. اشکال دوم آغازی ها این است که آقا خب شما میگی وحدت سیاق درسته قبوله، ما لا یعلمون را به وحدت سیاق حمل بکنیم بر شبهات موضوعیه درست، ولی این وحدت سیاق معارض یک ظهور دیگه هم هست. اون ظهور دیگه چیه؟ ظهور ما لا یعلمون این است که فعل ما لا یعلمونه. اگر شما حمل بکنی بر شبهات موضوعیه، فعل که ما لا یعلمون نمیشه، عنوان فعل میشه ما لا یعلمون. خب فعل میدارم شرک کردم دیگه، منتها نمیدونم عنوان این شرب این مایع عنوان شرب خمر هست یا نیست، عنوان خمر هست یا نیست. به عبارت اوزح ما لا یعلمون ظهورش در اینه که اصل وجودش ما لا یعلمه، مثل مستور رویله وجودش استراریه، وجودش اکراهیه، وجودش ما لا یطیقونه. اینجا وجودش که بالا یعلم نیست، با یقین دارم این مایه شرب شد. اونی که هسته عنوان فعل را نمیدانم که این فعلی که من مرتکب شدم عنوان شرب خمر داره یا عنوان شرب خمر نداره. آیا این صلات هست که واجب باشه یا نه؟ عنوان صلات جمعه بر اون بار هست که واجب باشه یا نه؟ اون خلاف ظاهر. پس در واقع ما دو تا ظهور دو تا قرینه مقابل هم داریم. یک وحدت سیاق که تقتضی الموضوعیه که حمل روایت و شبهات موضوعیه بشه، یک ظهور رفع ما لا یعلمونه که ما لا یعلمونه که ظهورش در اینه که فعل ما لا یعلمه، وجودش ما لا یعلمه، و حال اون که عنوانش ما لا یعلمه. اینجا اینم اشکال دومی است که آغازی ها کرد. این اشکال دوم هم به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. چرا؟ چون اصلا آقای آغازی ها یعنی چه وجود فعل ما لا یعلم، یعنی چه این عرضم به حضور شما عنوانش اینجا ما لا یعلم اصلا معنا نداره که کسی که چیزی را مرتکب میشه ما لا یعلم باشه. من میدونم من دارم انجام میدم یا میخوام انجام بدم، یعنی چه ما لا یعلم؟ این باید برگرده مگر این که کسی در سابق نمیدونه شرب خمر کرده یا نه. این درسته که ما لا یعلمونه که در سابق، سابق هم حکم وضعی ولا حکم تکلیفی که نسبت به سابق معنا نداره. کشف حکمی در احکام تکلیفی محاله. لذا اصلا این حرف یعنی چه آقای آغازی ها؟ آدم نمیفهمه یعنی چه که شما بیاید بگی که ما لا یعلمون یعنی اصل فعل ما لا یعلمه، نه عنوان فعل ما لا یعلمه. آقای روحانی هم در منتقا اونم یک اشکال کرده که آقا اونی که موضوع حکمه اون عنوان فعله، فعل معنون به این عنوان موضوع حکمه، فعل بدون عنوان که موضوع حکم نیست. خب وقتی که ما لا یعلمون میفرماید یعنی اونی که موضوع حکمه، خب موضوع حکمه معنون به عنوانه. لذا اصلا آدم نمیفهمه این چه حرفیست که شما آقای آغازی ها میفرمایید. این نسبت به کلمات آغازی ها و اشکالاتی که به آغازی ها وارده. یک اشکال دیگه آقای روحانی در منطقا کرده که آقای خویی دیگران مگر شما قبول ندارید که وحدت سیاق در به حساب مراد استعمالیه؟ چرا؟ خب اینجا هم مراد استعمالی موضوعه، مراد استعمالی موضوعه. چرا؟ ایشون می فرماد اگه شارع فرمود اکرم العالم العادل مراد استعمالی چیه؟ حال معاده، چون قرینه متصله. خب اینجا فرموده رفع مفتور رو ایلی، مراد استعمالی موصول را صله تعیین میکنه. چطور اکرم العالم العادل اون عادل مراد استعمالی را ذکر میکرد، صله مراد استعمالی را ذکر میکنه. خب مفتور رو ایلی مستکره علی مالا یتیقون، اینا چی مراد استعمالیش؟ فعله، چون صله مختص فعله. ایشون این اشکال رو کرده، این اشکال به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست. چرا؟ چون که ببین آقا درسته صله مراد استعمالی را قید میزن، ما باید مجموع ذات و قید را با هم نگاه کنیم تا مراد استعمالی را تشخیص بدیم. اینطوری که نمیشه که مراد استعمالی را شما بیای جدا جدا در نظر بگیری، قبوله. ولی ما سلش چیه؟ اضطر رو ایلی، اضطر رو ایلی یعنی چه؟ یعنی مستر شد. فعل از کجا در میاریم؟ فعل از کجا در میاریم؟ ما یعنی اون چیزی که، اضطر رو ایلی یعنی مستر شد، اون چیزی که مستر شد. مستکره و علی اون چیزی که مکره شد. مالا یتیقون اون چیزی که طاقت نداره، اون چیزی که طاقت نداره. خب اون چیزی که طاقت نداری اونا فعل از کجای این عبارت در آمده آقای روحانی که مراد استعمالی فعله؟ بله، عقلا مستر غیر از فعل نمیشه، عقلا مکره غیر از فعل نمیشه، مکرهون علی غیر از فعل نمیشه، عقلا مالا یتیقون غیر از فعل نمیشه، مصداقش فعل. ولی فعل از کجا در آمده؟ بعد اصلا آقا شما وقتی بگید که فعل، این فعل آقای روحانی یا از مالی موصول در آمده یا از صله در آمده، ما که یک مفتور رو علی بیشتر نداریم، یک مستقر رو علی بیشتر نداریم. خب این فعل از کجا در آمده؟ اگر بگی از مای موصول در آمده که میشه مجاز، چون ما رو شما استعمال کردی در فعل، و حالا که ما که موضوع لش فعل نیست. اگر بگی که نه نه، اکرم العالم العادل، عادل از کجا در آمده؟ میگیم اونجا عادل از کلمه عادل در آمده. میگه ها اینجا هم فعل، ما در واقع سه تا کلمه داریم، یکی مای موصول، یکی اسطر رو اینه. خب این دوتا، سومی کو؟ سومی اون قرینه عقلیه. قرینه عقلیه چیه باز؟ این قرینه عقلیهی که اضطرار عقلا فقط به فعل میخوره، این کلقرینت متصله، اینقدر واضحه که این قرینه لبیه میشه. خب این میشه ست. بسیار ست. خب الان بحث ما در وحدت سیاق در چیه؟ ما اضافه شده، شما میخوای بگی مراد از مای موصوله؟ ممکنه بگه نه، مراد ما از وحدت سیاق یعنی اون چهار تا فقره که چهار تا فقره سه تاش یه قرینه عقلیه هم کنار میشه، چهارمی نمیدونیم قرینه عقلیه کنارش یا نه، اونم قرینه عقلیه کنارش. این دیگه نهایت خودش همینطوری نداره، این را توی این منطقه حرفا نیست، فکر نمی کنم اگر اون زنده بود که الان باش تماس می گرفتیم حالا چیه اینجا فرمودیم، ممکنه بگه آقا خب ما در قبر تماس بگیر، باشه ما در قبر تماس بگیر، ما که حرف ما به شما میرسه ممکنه برسه، ولی حرف شما معلوم نیست ما برسه، چون مطلب از روایات و آیات واضح نیست که هر کسی با میت صحبت بکنه میت میفهمه. بله امیرالمؤمنین علیه السلام میره توی وادی السلام، بعضی حرفا و حرکات را، ولی اونها اموات اینطوری نیستن که آزاد باشن، هر چیز رو بشنون، هر چه دلشون بخواد برن، این از آیات و روایات در نمیان که ارزم به حضور شما. به ظن شما آقا در قبل معلوم از که حرف ما رو بشنوی، ما هم که در اینجا حرف شما رو نمیشنویم، اگرم بشنویم که ابراز نمی کنیم که میشنویم، میمانه دیدارها به قیامت یا برزخ که اونجا هم اینقدر گرفتاری هست که آقا دیگه وحدت سیاه بود و کش بده بسن وحدت سیاه ما الان یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، شما را دنبال وحدت سیاه میگید. خب این حرف وحدت سیاه اینم جوابش اینه که آقا اگر یک جای قرینه عقلیه داشت ناچار بودیم، دلیل نمیشه که این قرینه عقلیه در اون یکی هم هست، دلیل نمیشه، چون شاید این رفع ما لا یعلمون مثل اون چیزا باشه، خطاب و نسیان و وسوسه و طیره و حسد باشه، لذا این حرف به نظر قاصر ما بیوجه. من اصلا خیال میکنم اونایی که اینجا وحدت سیاق را طرح کردن اصلا طرح وحدت سیاق اشتباهه، وحدت سیاق حفظ میشه و لازمه وحدت سیاق هم اتفاقا اینه که هم شبهات حکمیه را بگیره هم شبهات موضوعیه را بگیره، حمله بر خصوص شبهات موضوعیه اتفاقا خلاف وحدت سیاقه. چرا؟ چون ببین رفع مستور رو ایلی هر چیلا که مستر شدی، هر چیلا که مستر شدی، رفع مستکره و علی یعنی هر چیلا که مکره شدی، یا رفع مالا یتیقون یعنی هر چیلا که اگر مالا یعلمون را هم بکنی بر بعضیا، چون یک شما گفتی که مراد شبهه موضوعیه، یعنی بعضی از اونهایی که نمیدونی، این خلاف وحدت سیاقه. اگر الان یک کسی بگه آقا همه علومت جهل، همه دارایی حرامه، همه عشیرت و درد بخورن، همه صحبتات بی محتوایه، بعد بیاد بگه بعضی از افکارتم تو سطل آشغالی باید بندازه، ای الان میگن همه بشه بعض، این وقتت سیاه به هم خورده. اگر مستور رو اله بعض بود درست، اگر شارع می فرمود بعضی از مستور رو اله رفع شده، بعضی از مستور رو اله رفع شده، بعضی از مال و یتیقون رفع شده، خوب بود. می گفتی آقا اونا بعض اینم باید بعض باشه، ولی وقتی همه اونا همه این یکی را هم بکنی بر بعض، به نظر من این میشه خلاف وحدت سیاق. اونا قطعا کله همه این هم بکنی بر وزن، لذا ای کاش میگفتن یکی از قرائن بر عموم وحدت سیاق. من تعجبم این مطلبی که اینقدر واضحه، چطور میشه که همه این اعلام و بزرگان قفلت کردن، قفلت واضح و آشکار. لذا وحدت سیاق نه تنها که قرینه بر تخصیص نیست، بلکه این قرینه بر عموم. خب یکی دیگه از قرائنی که ذکر کردن که رفع ما لا یعلمون، فقط شبهات موضوعیه را میگیره، شبهات حکمیه را نمیگیره، چون گفتن رفع در جای استعمال میشه که شیء ثقیل را برداره. حالا یا رفع معناش اینه یا نه مجموع رفع عن امتی، این مجموع ظهورش اینه که شیء ثقیل را برداره. خب فعل ثقیله، فعل برمیداره، اما حکم یعنی چه ثقیله؟ حکم شارع مولا حکم را جعل میکنه، حکمی که مولا جعل میفرمایه او چه ربطی به عبد داره که عبد بگه ثقیله؟ چه ربطی داره؟ خب این را هم که سابقه جواب دادیم، عرض کردیم اولا رفع به معنای ثقیل نیست. میگن آقا رفع حجاب شد، یا مثلا با معدل 8 قبول میشدی رفع شد، آقا این قانون برداشته شد، شد معدل 12، ای که شیء ثقیل برداشته نشده. یا مثلا بدون ویزا، این قانون بدون ویزا وارد کشور بشی رفع شد، بدون ویزا که ثقیل نیست. یا اگر بگی آقا مجموع و این ور و اون ور و اینا را که ما واقعا نمیفهمیم، رفعه اگر کسی بگی آقا این قانون از این کشور برداشته شد، این قانون که ایرانی میتونه بدون ویزا وارد بشه رفع شد، یا این قانون رفع عن النساء الحجاب، این عن و رفع و اینا آخه ازش چی در میاد؟ ازش سر در میاد؟ از کجای عن سر در میاد؟ عن چیه که با سقل ازش در بیاد؟ ارزم به حضورش این که باکه نمی فهم. حالا اگه برفض این حرف درست هم باشه، خب همونطوری که مرحوم آقای خوبی و دیگران فرمودن، آقا چون تکلیف سبب سقله، چون سبب سقله، ثقل عرفن بدون عنایت بر سبب صدق میکنه، که میگن آقا این احکامی که شما جعل کردی تکالیف شاقه. الان اگه کسی بگه تکالیف شاقه، میگه ها چقدر خوب است که آقا مجاز نگی. مجاز چیه باز؟ میگه تکالیف شاقه وصف به حال متعلقه. باز وصف به حال متعلق چیه؟ یعنی تکالیف متعلق به افعال شاقه. دیگه ای کاش بابا میرفتی همون تو دهات خودتون صحبت کردن رو یاد میگرفتی. تکالیف شاقه، تکلیف شاقه دیگه، چون تکلیفه که این فعلا میگه بیا، و الا اگه تکلیف نباشه آقا میگه این فعل شاقه. الان بنده بیام بگم آقا هوا پرواز در هوا شاقه، میگه شاقه بر کیه؟ میگه شاقه بر من. میگه چه مشقتی؟ خونه رو چه مشقتی؟ مشقت وقتی صدق میکنه بر فعل که انسان یا اخلاقا یا شرعا یا عرفا یه چیزی بخواینه بیاره. اصل مشقت اصلا حکمه، الزامه. لذا اصلا این حرف حرفیست که سخرویین و کبرویین حرف بیرفت و نادرست. وجه دیگری که مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه در مصباح الاصول ذکر کرده بر این که مراد از این به حساب ما فقط شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه را شامل نمیشه، گفتن آقا رفع مقابلش چیه؟ وضع. رفع و وضع دو تا مفهوم متقابلن. مفهوم متقابل نسبت به یک شی سنجیده میشه. خب وضع چیه؟ وضع چیه؟ وضع یعنی فعل را در ذمه عبد گذاشتن. وجوب چیه؟ وجوب یعنی وجوب صلات، یعنی صلات را بر ذمه عبد گذاشتن. رفع چی میشه؟ یعنی فعل را از ذمه عبد برداشتن. خب حکم چیه؟ این وسط در آوردی، حکم از کجا در آوردی؟ فعل را بر ذمه عبد بگذاری، این میشه وضع. فعل را از ذمه عبد برداری، این میشه رفع. حکم یعنی چه؟ حکم را رفع کردم یعنی چه؟ اگه معنا داره که حکم را رفع بکنی، حکم را رفع بکنیم یعنی چه؟ اونی که قابل وضعه فعله که میذاره. از این اشکال آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول جواب فرمونده ما باید صرف وضع و رفع رو نگاه کنیم، ببینیم ظرفش چیه. اگر ظرف ذمه عبد باشه حق با شماست. این فعل وضع شد یعنی بر ذمه عبد گذاشته شد، رفع شد از ذمه یعنی فعل از ذمه برداشته شد. این درست. اما این که این در روایت رفع به معنای برداشتن فعل از ذمه است، این غلطه. چرا؟ چون ظرف رفع در روایت شریعته. رفع عن امتی یعنی در شریعت اسلامیه، در شریعت اسلامیه وضع شد یعنی اینکه فعل بر ذمه عبد گذاشته شد. رفع شد بعد بگی یعنی فعل از ذمه عبد برداشته شد، چه ربطی داره؟ چون ظرف رفع مرفوع فی شریعت اسلامیه هست نسل میعب، لذا این حرف غلط. من خیال میکنم خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که این اشکال را ذکر کرده، که ظاهرا این اشکال از خودش اشکال دیگه من ندیدم، نمیدونم، شایدم شاید دیگه هم باشه، ولی ظاهرا خود آقای خویی اشکال رو خوب تقریب نکرده، و اگر خوب تقریب میشد فکر میکنم جواب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ناتمام. اشکال این است که چون آقای خویی احکام تکلیفیه را، انشا را، جعل را، وجوب را، اعتبار فعل بر ذمه عبد بوده، لذا از این جهت می‌فرماید رفع با وضع متقابلین در یک به حساب جا وارد میشن. وضع وقتی که شد یعنی جعل الفعل علی ذمه العبد، رفع هم میشه رفع الفعل عن ذمه العبد. اشکال را اگه اینطور تقریب میکرد دیگه این جوابی که فرموده ناقصه. چرا؟ چون که ایشون میفرماید ظرف رفع شریعت اسلامیه، ذمه عبد نیست. آقای خویی مگر وجوب صلات جعل شد، وضع شد، اون ظرفش چیه؟ اونم شریعت اسلامیه. منتها معنای وضع وجوب صلات در شریعت اسلامیه اینه، این معناش خب رفع هم میشه. هم اینطوره که تقریب میکرد اون جواب حق اینه که آقا شما دو تا مطلب رو با هم خلط کرد. یه مطلب این است که رفع و وضع به متقابلین، بله، یتواردان علی شیء واحد، بله، خب وضع هم به وجوب میخوره، شارع وجوب رو جعل کرد، حرمت رو جعل کرد، استحباب رو جعل کرد، وجوب رو رفع کرد، حرمت را رفع کرد. خب بله درست. منتها حالا سوال میکنیم معنای وضع وجوب یعنی چی؟ یعنی چی؟ معناش این است که یعنی فعل را بر ذمه عبد گذاشته، ترک را بر ذمه عبد گذاشته. خب رفع هم همین، رفع هم معناش این است که یعنی فعل را از ذمه عبد برداشته. معنای رفع این است، معنای وضع این است، یه مطلبه. متعلق رفع و وضع آیا موضوع است یا حکم است، یه مطلب آخر آقای خویی، لذا اصلا این اشکال وجهی نداره. سرش هم همین یک کلمه یه که دوتا مطلب با هم خلط شده، وضع به وجوب خورده، رفع هم به وجوب. غایت الامر وضع وجوب یعنی چه؟ وضع وجوب یعنی چه؟ یه مطلبه. وضع به چی خورده، رفع به چی خورده، یه مطلب آخره، لذا این اشکالم بلا وجهه. یک وجه دیگری که برای اختصاص حدیث رفع به موضوعات ذکر شده این است که آمدن فرمودن آقا ما لا یعلمون، شبهات موضوع بگیره که قطعا شامل میشه، شبهه ای نداره. خب اگر بخواد شبهات حکمیه را شامل بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم که محاله. چرا شبهات موضوعیه را قطعا شامل میشه؟ خب به خاطر این که شبهات موضوعیه وحدت سیاقه، وحدت سیاق قرینه بر تخصیص نیست. ولی دیگه نمیشه که تخصیص وحدت سیاق مثل تخصیص مورده، مورد مخصص نیست، ولی دیگه نمیشه که مورد را شامل نشه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم که محاله. خب این وجه هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که خب نه، اگر از ما لا یعلمون حکم اراده بشه نه موضوع، حکم. حالا حکم اطلاق داره، سوا اون کان منشأ شک در حکم فقدان نص باشه، اجمال نص باشه، تعارض نص باشه، یا شبهات موضوعیه باشه. چه فرقی میکنه؟ یا شبهات موضوعیه باشه. لذا این وجه هم که شما بیایید بگی این وجه هم ناتمامه. بعد اینجا این بحث ما که به حساب، چون ما عرض کردیم این بحث را که آیا حدیث رفع هم شبهات موضوعیه را شامل میشه هم شبهات حکمیه را، این رو تمام کردیم و خلاصه عرض ما این شد که قطعا هم شبهات موضوعیه را شامل میشه هم شبهات حکمیه را شامل میشه، بلکه مقتضای وحدت سیاق عمومه حمل بر مورد موضوعات هیچ وجهی نداره. وجوه سته یا خمسهی که گفته شده بود همش ناتمامه. تا الان دو جهت را در حدیث رفع بررسی کردیم. یکی این که ما لا یعلمون آیا مؤاخذه در تقدیر، تقدیر داره نداره، جمیع الآثار، آیا این به وجوب احتیاط خورده، رفع ظاهری، رفع واقعی، این رفع تشریعی، رفع همه را این را تمام کرد. جهت دوم عموم حدیث و اختصاص حدیث نسبت به شبهات موضوعیه و حکمیه، این را هم تمام کردیم. جهت ثالثه و رابعه باقی میمانه که جهت ثالثه این است که فقه الحدیث که خیلی مهمه، آیا این مستقره علی مستقره علی چجوری هست؟ ترک را، فعل را، احکام وضعیه را، احکام تکلیفیه را، مثل جزئیت، مثل شرطیت، اینا را برمیداره، برنمیداره. اینا انشاءالله که فقه و روایه هست فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.